رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز یک شنبه 9 مایه سال 1396 خورشیدی است. احد عزیزاده هستم، برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. اداره انکشاف بین المللی امریکا 68,200,000 دلار را تا 5 سال آینده برای افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی مصرف میکند. وزارت عالی افغانستان دیروز تفاهم نامه را با اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امضا کرد که هدف آن افزایش دسترسی مردم به مشوره ها و حمایت های حقوقی است. معاون سفیر امریکا در این مورد گفت موفقیت این پروژه را وابسته به عملکرد دولت افغانستان می داند. مقامات ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دفاتر اداری و امنیتی دستور داده است در راستای قطع منابع تمویل گروه های دهشت افغانی تلاش های جدی نمایند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بر اساس این دستور ادارات مکلفند تا آن گروه ها و افراد را از نزدیک تحت نظر داشته و نگذارند، به طور غیر قانونی برای خیریات و یا اهداف مذهبی دیگر پول جمع‌آوری نمایند. پاکستان در سال 2015 حدود 200 گروه دهشت افغانی را بعد از فعالیت ها و دخالت در دهشت افغانی علیه دولت پاکستان ممنوع ساخت. ایرنا، آژانس خبری نیمه رسمی ایران، خبر داده است یک محکمه استیناف حکم حبس را از طرف محکمه ابتدایی برای هر 10 نفری که در حمله بر مأموریت دیپلماتیک عربستان سعودی صادر شده بود تایید نموده است. وکلای مدافع این قضیه گفتند آن 10 نفر از 3 تا 6 ماه حبس محکوم شده اند. معترضین خشمگین بعد از اعدام شیخ نمر النمر، یک ملای شیعه توسط عربستان سعودی، بر سفارت آن کشور در تهران و قنسلگری آن در مشهد سال گذشته حمله نمودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یک شنبه اعلام کرد تا تاریخ اول سپتامبر 2017 میلادی 755 دیپلمات آمریکایی را از کشورش اخراج خواهد کرد. قبل بر این وزارت خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که پس از وضع تعزیرات جدید سنای ایالات متحده علیه مسکو، صدها دیپلمات آمریکایی را از آن کشور اخراج خواهد کرد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که شمار دیپلمات های آمریکایی در آن کشور به 455 نفر کاهش خواهد یافت که برابر به تعداد دیپلمات های روسی در سفارت آن کشور مستقر در واشنگتن دی سی می شود. مقامات نظامی امریکا میگویند که 2 طیاره بم افغان امریکایی در پاسخ به آزمایش‌های اخیر میزایل کره شمالی بر فراز شبه جزیره کوریا پرواز کرده است. کره شمالی به روز جمعه با آزمایش یک میزایل بالستیک قاره‌پیما که توانای حمل کلاهک اتمی را دارد ادعا کرد که اکنون ایالات متحده امریکا در تیررس پیونگ یانگ قرار دارد. مقامات امنیتی مصر میگویند یک تبعه مصری که در اوایل ماه جاری 3 سیار را در آن کشور کشت و 2 تن دیگر را زخمی نمود، از گروه دولت اسلامی یا داعش دستور گرفته بود. شهروند مصری در اوایل ماه جولای 3 سیار به شمول 2 تبعه آلمانی و 1 تبعه چکی را با ضربات چاقو در یک هتل تفرجگاه موسوم به اردوغا در بحیره سرخ به قتل رسانیده و 3 تن دیگر 2 ارمنی و 1 اوکراینی را زخمی ساخته بود و گفته شد وی از گروه دولت اسلامی دستور این حمله را گرفته بود. مقامات روز یکشنبه گفتند تحقیقات نشان داده است که عبدالرحمن بیساله با 2 رهبر گروه دولت اسلامی در تماس بوده است و آنها از وی خواسته بودند تا برای اثبات وفاداریش به گروه داعش این حمله را انجام بدهد. حکومات مختلف صدها جنگجوی خارجی را که به صفوف دولت اسلامی پیوسته و در عراق و سوریه جنگیدند، اکنون آنها را از ورود به کشورهایشان مانع می شوند و می خواهند تابعیتشان را سلب نمایند. بر اساس گزارش روزنامه سنده تایمز، 152 تن بریتانوی که به صفوف داعش پیوسته اند، تابعیت بریتانیا را از دست داده اند. گفته می شود حداقل 5 تا 6 هزار اروپایی در کنار داعش، القاعده و سایر گروه ها در سوریه و عراق جنگیدند. تعدادی از آنها دستگیر شدند، اما به گفته مقامات بسیاری از آنها را نمیتوان محاکمه کرد چون شواهد وجود ندارد. یک گروه وابسته به شبکه القاعده در سوریه میگوید سه جنگجوی گروه حزب الله لبنان را در منطقه ارسل واقع در سرحد بین سوریه و لبنان گرفتار کرده است. با آژانس خبررسانی مرتبط با القاعده عکس‌های آن سه نفر را روز یک شنبه به نشر رسانیده است. حزب الله روز شنبه گفته بود که جنگجویان آن گروه مفقود گردیده‌اند. در حالی که تندروان داعش مناطق تحت کنترلشان را در عراق، سوریه از دست می‌دهند، مقامات و تحلیلگران ابراز نگرانی کردند که شبکه القاعده ممکن شکست‌های داعش را به دستاوردهای خود مبدل کنند. شبکه خبری روسیه امروز گزارش داد که خبرنگار آن شبکه در اثر فیرهای گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شده و یک عکاس همراهش زخمی گردیده است. و دفتر مقتدا الصدر شیعه پرنفوذ عراقی روز یکشنبه گفت وی به دعوت عربستان سعودی با آن کشور سفر نموده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و ادب، من سحر عظیمی هستم و برنامه امروز تقدیم شما می کنم. با سلسله برنامه های آگاهی دهی پولیو شما را به شنیدن قسمت 20 درامی پولیو از رادیو آشنا صدای آمریکا دعوت می کنم.
بسوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو.
چی شده بودی دخترکا؟ چی مریضی داشت؟
فال شد یا که نمیفهم کدام سایه سرشیشت، اما تو چیزی شده بودش.
گریان نکو خوارم، دعا کو برش. اگر نی طفل بیگنا بود خدا بخشیدیشه. من خو میگم که راستیان فلج شده باشه. در این وقتا باز یاد شده این مرض فلج.
یک بکس کالا و گودیایش مانده.
لا حال بگو، لعنت به شیطان بگو. حال که هر قدر گریه کنی فایده نداره. ناخد دل خدا نخو خوار جان.
چطور گریه نکنم؟ گپایش مانده، کالا و بازیچهش مانده.
خداوند برد بسیار اجر بده. مرگ طفلک کلان بسیار سخت است. ملامت نیستین خوارک.
میه اگر مانده دل من که یک دفعه به شفاخانه می بردمش، واکسینش می کدم.
گم شوم این واکسین، خدا می دانه که برش فایدام می کد یا نه.
اگه فایدام نمی کد، حال خدا دل مرمان نمی مان. اگه نکل مردم میگه که اگه واکسین می کدی فرج نمی شد.
مردم خوار چیز میگه خوارد، خدا می فهمد چی راست است و چی دروغ.
کسایی که اولادای خود واکسین کرده یکیشان فلج نشده.
آله که هرچی شده خوش شده، داینده فکرت بیگی خوارک.
آینده را خدا میدانه و کارش که چی میشه.
اما کسایی واکسین که آمده بودن چرا واکسین نکدی برش؟
روزی که نفرهای واکسین آمده بود من نبودم، دیگه چه رفته بودم، ده قسمتش نبود دیگه.
باز کلینیک می بردیش؟ پیسه خونه می گرفت، مفت بود واکسین.
راست میگی، ولی پدرش آدم تنبل است، با امروز سبا از پیشش می ماند.
یک دفعه واکسین نکده بودیش؟
یک دفعه برده بودمش، باز از پیش ما ماند. مردم میگه که چند دفعه واکسین میشه.
راست میگه، واکسین پولیو تا 5 سالگی برش میشه.
پولیویش دیگه چی است؟
امی فلج پولیو میگن. در رادیو شنیدم. از همی خاطر هر سال کمپاین واکسین پولیو میایه و کل طفلا را واکسین میکنه. دکتر صاحب که خفه نشی.
نه چرا خفه شوم؟ خداوند به نادیه جون بسیار زیاد تجربه ته و خداوند آینده از غم نگاهش کنه. هم اولاد بسیار تلخ می باشه. خداوند به هیچ کسی نشان نده.
خیر ببینی دکتر صاحب.
نادیه خورک بسیار غم نکو. با غم و گریان دخترت زنده نمیشه. وازمی خاطر به مردم میگیم که اولادای خود واکسین کنن. به خاطر که واکسین بسیار مهم است. ولی یک تعداد مردم یا نمیفهمه و یا هم تنبلی و بیغوری میکنه و به دست خود طفل خود بدان و مرگ میندازن.
راست میگی دکتر صاحب. ما مردم به ایگپا نمیفهمیم و یکان وقت خو بعضی ها پسخندان میکنه که ای کم عقل ببین.
دکتر صاحب یک دفعه واکسین برش کرده بودیم او برش فایده نکرد.
نی خوار جان کم از کم باید 3 دفعه برش تطبیق شوه. داله که واکسین فلج یا پولیو تا 5 سالگی برش تطبیق میشه. به خاطر که تا 5 سالگی وجود طفل ضعیف میباشه و ویروس فلج میتونه طفل مصاب بسازه. تا 5 سالگی باید مکررن واکسین شوه.
خو از امی خاطر واکسین پولیو تا 5 سالگی برش داده میشه؟
بله رازیه جان. واکسین های تیتانوس، سیاسرفه، سرخکان و چیچک 3 دفعه در وقتای معین تطبیق میشه. ولی از پولیو تا 5 سالگی حتمی و ضروری است.
ما تنها یک دفعه واکسین کرده بودیم برش.
اینه تنبلی کردین دیگه. هر دفعه 2 قطره تا 5 سالگی باید میدادین برش.
دکتر صاحب پدرش یک آدم بیغم باشد. میگفت واکسین چی باشه و کارش چی باشه.
گریان نکو خوارک. آل که هرچی شده خوش شده. گریان کدن برش کدام فایده نمیکنه.
راست میگه خوار جان. گریان نکو. غم اطفال دیگه تا بخو. راستی چند تا اولاد دیگه داری؟
دکتر صاحب حامله هستم دیگه ندارم.
سر از امیالی به کلینیک برو و منظم واکسین بگی کم خودت صحتمند باشی و هم طفلت. قبل از تولد باید مادر در وقت حمل منظم واکسین شوه و در این وقت واکسین تیتانوس که یک ویروس بسیار خطرناک است برش تطبیق میشه.
از امیال میشه؟
آه نادیه جان. و بعد از تولد طفل به طور منظم واکسین کو تا که از مرضای بسیار خطرناک در امان باشه.
دکتر صاحب این دفعه که زمین و خانه خودم بفروشم نمیمانم که طفلم واکسین نشه. اگه دختره که ما واکسین فلج میکدم آل زیر خاک نمیبود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مسئولان شرکت برق افغانستان میگویند که افغانستان در یک سال 300 روز آفتابی دارد و این کشور از ظرفیت خوبی برای استفاده از انرژی پاک برخوردار است. این شرکت مطالعه‌ای را در ولایت‌های افغانستان براه انداخته و مشخص کرده که مناطق افغانستان برای تولید برق از خورشید مناسب است و زمینه حفظ انرژی‌های قابل تجدید را دارا می‌باشد. در این مورد من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با عبدالبصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
افغانستان دارای پتانسیل‌های بسیار خوب برای تولید انرژی هست که ما در مجموع می‌توانیم در حدود 310,000 مگاوات برق تولید کنه که 23,000 مگاوات برق از این از برق آبی هست که با ساختن بندها میشه و همچنین از زغال سنگ، از آفتاب، از باد، حتی از گرمای زمین جیوترمال ما توانایی تولید انرژی رو داره. در بخش انرژی های قابل تجدید مشخصا ما پالیسی انرژی های قابل تجدید رو داریم که یک فیصدی بسیار زیاده که از انرژی هایی که در داخل افغانستان باید تولید بشه انرژی های پاک باشه، انرژی های سبز باشه، انرژی های باشه که آلودگی هوا و مسائل زیست‌محیطی رو نداشته باشه. مطابق پلان 5 ساله خودکفایی وزارت انرژی آب که 2000 مگاوات برق رو تولید میکنه که 27 پروژه هست، 500 مگاوات برق صرفا از بخش سولار هست.
آقای عظیمی، یکی از مشکلات عمده وضعیت شکننده امنیتی در افغانستان است که مانع جذب سرمایه گذاری ها در افغانستان میشه. شما چه راه حلی برای این موزل دارین در چوکات مدیریت وزارت انرژی و آب؟
خب مشخصا پلان خودکفایی وزارت انرژی آب در سه محور راهبردی برای تنمیل پروژه ها کار میکنه. بحث اول خود جذب سرمایه‌گذاری های خصوصی هست مطابق قانون مشارکت عام و بخش خصوصی و همچنین پالیسی مشارکت عام و بخش خصوصی. ما یک بستر حقوقی بسیار مناسب رو برای سکتور خصوصی، تاجران ملی و سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کردیم تا در پروژه های تولید برق سرمایه‌گذاری کنند، که مشخصاً ما میتونیم به تفاهم نامه بند کجکی فیز دوم با کمپانی ترکی و سروبی دو با کمپانی الکوزه و دو پروژه تولید برق از گاز در شمال افغانستان نام ببریم. همچنین فرصت های بسیار خوب روی دریای کنه، روی دریای کوکچه وجود داره که کارهای تدارکاتی بعض از پروژه ها که اهداف بند هست شروع شده. در قسمت تنویل مالی پروژه ها توسط خود حکومت افغانستان در همین سال مالی که 1396 هست، ما بیش از 12 پروژه داره که در ولایت های مختلف مثل فرح، مثل قولسوالی و شندل ولایت هرات، مثل دایکندی، کابل، ولایت خور و سایر ولایت هایی که مو پتانسیل های بسیار خوب برای تولید برق از سولار هست، اینا هم شامل پلان ما هست.
این پروژه ها تا حال در کدام ولایت ها و در کدام بخش ها صورت گرفته؟ آیا بهره برداری شده از این پروژه ها و قابل تطبیق بوده یا خیر؟
خب در قسمت سرمایه گذاری بحث امنیت یک بحث بسیار جدی هست. دشمنان مردم افغانستان در واقع دشمنان انکشاف هستند، چرا که انکشاف افغانستان میتونه نوید یک افغانستان بهتر، آزاد و مستقل بده، چیزی که دشمنان مردم افغانستان نمیخواهند. ای که تاثیر منفی روی سرمایه گذاری داره، مطمئنا تاثیر سرمایه گذاری داره و نه تنها تاثیر منفی داره، هم باعث از این میشه که اگر سرمایه گذاران در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنن، باز اونا توقعات مالی برای منفعت زیادتر داشته باشن. از نظر اصول اقتصادی در جایی که رزق سرمایه گذاری زیاد میشه، در صورت سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری میشن که مفاد بسیار زیاد، فیصدی بازگشت سرمایهشان بسیار زیاد باشه. در این قسمت هم یعنی بحث امنیت یک چالش عمده هست. اما ما دو راهکار عمده‌ای که برای تامین امنیت پروژه داشتیم، یک همکاری خود مردم هست. اگر مردم در پروژه همکاری کنند، که خوشبختانه در خیلی از پروژه همکاری مردم هست، چرا که پروژه ها تاثیر مستقیمش در دسترخان خود مردم هست و برای جوان ها کار ایجاد میکنه. همکاری مردم اگر باشه، انشاءالله دشمنان مردم افغانستان نمیتونن که چالش عمده ای ایجاد کنن. دوم بحث هماهنگی بین سکتور امنیتی و سکتور انکشافی هست. خوشبختانه هماهنگی های بسیار خوبی وجود داره، مشخصا در پروژه های بزرگ زیربنایی جلسات متعدد هماهنگی بین ارگان های امنیتی، وزارت متعامل دفاع، وزارت متعامل داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت و وزارت انرژی وجود داره که حتی بودجای خاص یا اختصاص پیدا میکنه، یا از طریق خود مردم یا از طریق نهادهای امنیتی تامین امنیت پروژه ها در یعنی هماهنگی بسازه. اما این صحبت شما کاملا درست هست که نبود امنیت میتونه که سرمایه گذاری رو متاثر کنه به شکل منفی و همچنین نرخ بازگشت سرمایه رو برای کسایی که سرمایه گذاری میکنه اون توقعات از اونها بالا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سازمان صحی جهان در روز تجلیل از مبارزه در برابر هپاتیتس، ویروس هپاتیتس یا زردی را یکی از خطرناکترین امراض با بیشترین قربانی در جهان ذکر کرده است که سالانه 134 میلیون انسان از اثر ابتلا به این بیماری جانشان را از دست می دهند. بر اساس تخمین، حدود 150 هزار شهروند افغانستان به بیماری هپاتیتس یا زردی مبتلا می باشند که معتادان زرقی مواد مخدر و مهاجران بیشترین فیصدی این مبتلایان را شکل می دهند. اما دکتر زلمه نورزای غوری، طی صحبت با رادیو آشنا بر تمرکز توجه افراد به طرق سرایت این مرض تاکید می کند،
دکتر سبغوری طوری که دیده میشد در افغانستان مرض هپاتیتس یا زردی در بین دو گروه بیشتر شایع است، مهاجران و معتادین زرقی مواد مخدر. در این مورد قبلا اقدامات گرفته شده بود، اما طوری نبوده که میزان ابتلا به این مرض کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. این مرض چطور از یک شخص به شخص دیگه سرایت میکنه؟
طوری که به شما معلوم است هپاتایتیس یا ویروس اچ بی تقریبا در سطح دنیا که ما فکر بکنیم 40 میلیون انسان مبتلا به ویروس هستند. طرق سرایت از اون مختلف است، از طریق سامان ریش، پل و سلمانا، دکتر صاحبای دندان، بخشای جرایی، تکنولوژی، از این طریق میتونه وارد بدن شوه، مصاب بسازه.
و در این رابطه چی نوع تدابیر باید روی دست گرفته شوه؟
چون سطح آگاهی مردم پایان است، زیادتر مربوط میشه به اطلاعی شخصی، محیطی، فامیلی، فردی و اجتماعی میباشه. اما در مجموع که فکر کنیم هر 10 نفر یک نفر مصاب این ویروس میشه. اما در تیپ A, B, C قرار داره که خطرناکترین از او تیپ C میباشه. ما خوشبختانه براتون بگیم که در شفاخانه انتونی که در مرکز کابل یگانه شفاخانه تخصصی ملی در سطح کشور است که از تمام نقاط کشور حتی در این مریضاشان ریفر میشه سطح مداوا قرار میگیره. خوشبختی دیگه ما ایست که نظر به پالیسی های وزارت صحت عامه و استراتژی های ملی که از سطح کشور که هست موضوع واکسین در کمپاین های ملی ما زمینه واکسین ها شده که خوشبختی دیگه هم هست. اما طوری که شما میفهمین که مبارزه با هر مرض و با هر علتی که باشه وقایع هم داره، تداعی هم داره و خوشبختی ما اینه که در پالیسی وزارت صحت عامه در سطح کشور ما با مبارزه امراض ساری یک پالیسی خاص خود داره که کاهش مرگ و میر و اطفال، خانما، زنا و مصابیت های امراض ساری را کم بسازه.
با معذرت، در پهلوی معتادین زرقی که بیشترین مبتلایان به هپاتایتیس را تشکیل میده، تداوی سایر افراد عادی چگونه صورت میگیره؟
اکثر مریضایی که وقتی مراجعه میکنن بس مواد مخدر بس جدایی که قبلا من براتون گفتم که طرق سرعت هم از طریق افراد اشخاص با مواد مخدر که استفاده میکنن یا معتاد هستن از طریق زرقی زیادتر امراض قابل انتقال است. زرقای غیر معصوم دارن معتادین. اما بس دیگه ایست که حتی یک تا خانما که در آرایشگاه ها میرن با موچینه که عوام براتون عامیانه بگم با سلوخ کردن گوشت به خاطر استفاده زیورات از استفاده میکنند طرق انتقالش هست و اکثرا بدبختانه بگم که به خاطر علت هپاتیتی سی یا هپاتیتی بی یا هپاتیتی ای مراجعه میکنند در جریان معاینات متممه که یک مریض یا یک مراجعین به طبیب خود یا به تشخیص سی مراجعه میکنه دریافت میشه که مصابیت است. یک مصابیت است که ملوث شدنش با ویروس میباشه و یک سایت یک بودن از که شکل مثبت از است که فرق به این اردو می باشه که مغالطه شود. مهمتر این سبت زمانی که تشخیص می شه وقایش هم است که دویش هم می باشه. در زمانی که دیتکت باشن یا مصابیت در شکل مثبت یا پوزیتیف باشه در حالت واکسین صورت نمی گیره که دوی تحت نظر متخصصین ما صورت می گیره و خوشبختانه که در این پالیسی وزارت صحت عامه در اولویت قرار داره.
و در نهایت جناب دکتر صاحب شما چه توصیه میکنین؟
ما باید به وزارت براتون بگم که وزارت صحت عامه در هر کشوری که هست مسئول ارزی خدمات سی استاندارد و از پالیسی های وزارت صحت عامه هست که کاهش مرگ میره در سطح جامعه باید به حد عالی خود برسونه که یک جامعه که صحتمند باشه او میتونه که یک شبکه‌ای خوب در قبال خود داشته باشه. برمیگردیم که تمام سطورهای زیردخل که چوکات دولت وجود داره مسئولیتی کلی دارن. تنها وزارت صحت عامه تکافوی گپ کرده نمیتونه چرا که ما مسئولیت ارزی خدمات صحی داریم. بعضی مواد مخدر است، بعضی قاچاق است، بعضی امنیتی است، مافیای مواد مخدر است، تروریسم است، کلی که زیردخل گپ میشه. بنابراین تمام وزارت هایی که در سطورهای صحی یا در سطورهای دولتی شامل می باشند اینا سکوندرا یا اینا جانب های دیگر هم باید باشد. این حتی جامعه بین المللی حتی دبلیو سازمان سی جان که سپورت می کنند. خب بس در ایست که وزارت صحت عامه در اولویت هایش عرضی خدمات صحی استاندارد داره و جد وقایه و کاهش امراض مبارزه می کنند. اما جوانب زیدخ همه که تمام وزارتخانه سکتوری باید این زیدخ باشه. حتی وزارت امور داخله که از قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
حکومت افغانستان مقرره ای را تصویب کرده که بر اساس آن چگونگی نظارت شوراهای ولایتی افغانستان مشخص می شود. در حالی که مقام ها هدف از تصویب این مقرره را ایجاد هماهنگی میان حکومت و شوراهای ولایتی عنوان می کند، این گمان وجود دارد که این مقرره به خواست نمایندگان شوراهای ولایتی تعدیل گردد. در این رابطه، حفیظ آصفی مصاحبه‌ای با آقای سید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام شوراهای ولایتی انجام داده است که با سخنان آقای خاموش در مورد این مقرره آغاز می شود.
دوره که شما در جریان هستین، مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی تقریبا دو ماه پیش با تایید کابینه و توشیح و رئیس جمهور و در نشریه رسمی وزارت عدلیه به چاپ رسید. در گذشته ها حتی از آغاز تأسیس شورای ولایتی میکانیزمی وجود نداشت که شورای ولایتی چگونه اعمال صلاحیت نظارتی بکنن. بعد از اون منظور بود که بنابر عدم وضاحت در نظارت، پارلمان افغانستان قانون شورای ولایتی که حاوی نظارت بود را رد کرد. ولی ما در دو سال گذشته از آغاز با میان آمدن شوراهای ولایتی، ما میکانیزمی را با مشوری شورای ولایتی تهیه کردیم که قدم به قدم اعضای محترم شورای ولایتی به طور انفرادی و همچنان در ورکشاپ های ملی و محلی این مقرره که خیلی مختصر است، فقط و فقط میکانیزم اعمال صلاحیت نظارتی را بیان میکنه و معرفی میکنه. امروز ما در حضور داشت ادارات مرکزی، نماینده های جامعه مدنی، مطبوعات و در حضور جلالت مآب دکتر سید عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به معرفی گرفتیم.
برخی از نماینده های شورای ولایتی میگن که این مقرره صلاحیت های شورا را محدود میکنه. نظر شما چی است؟
ابدا اینطور نیست. متاسفانه بعضی از شورای ولایتی بدون از این که بخوانن تبصره میکنن، هیچ نوع حکم جدیدی را این مقرره به میان ناورده، فقط و فقط میکانیزم را که چگونه این صلاحیت نظارتی باید اعمال شود این را بیان میکنه. طبیعی است که وقتی قانون اساسی برای شورای ولایتی قانون پیش بینی کرده که تحت عنوان قانون شورای ولایتی ما قانون داریم، به خاطر تبیین احکام از این قانون نیاز بود که ما مقرره را به وجود بیاریم تا وظایف و صلاحیت های شورای ولایتی هم به خود شورای ولایتی هم به ادارات محلی واضح تر باشه و در یک چوکات و در یک روش و یک شیوه بتانن از این صلاحیت و استفاده بکنن که هیچ نوع محدودیتی را بر وظایف و صلاحیت شورای ولایتی این به وجود نمی‌آورد.
و بالاخره هایی تا هنوز روشن است که این مقرره از طرف نماینده های شورای ولایتی تعدیل خواهد شد و یا نه؟
مقرره طوری که مراحل تقنینی از او هست است، بر اساس ماده 76 قانون اساسی حکومت صلاحیت داره که مقررات به خاطر بهبود امور وضع بکنه. این مقرره خواست شوراهای ولایتی باشد یا نباشد، چون قانون وجود دارد، قانون اساسی مواد مختلف وجود دارد، باید وظایف و صلاحیت های شورای ولایتی فراقانونی نباشد، در یک چوکات در یک قانون باید اعمال صلاحیت بکنند اینا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد، اما نشرات رادیو آزادی روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارند. روز خوش داشته باشید. خدا نگهدار.